عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه افق‌های نو. همونطور که مستحضرید و امیدوارم که تا اینجای برنامه رو دنبال کرده باشید، در جریان هستید که امروز در راستای گام دوم انقلاب اسلامیمون بحث موانع بهره‌گیری از علم و پژوهش در خدمت مشکلات کشور رو به بحث و بررسی گذاشتیم با کارشناسان ارجمند جناب آقای دکتر مجید سلیمانی و جناب آقای دکتر هومن الوندی که در این زمینه سوالاتی مطرح شد که و بزرگواران هم به شایستگی پاسخگوی سوالات برنامه بودند. خب آقای دکتر الوندی، قبل از اینکه در واقع ما فاصله بگیریم از همکارانمون، حضرت عالی داشتید توضیحاتی رو ارائه میدادید در این خصوص که این رشد و شتاب در واقع فزاینده و 11% متوسط علم در جهان آیا در خدمت تولید بوده یا نبوده و اگر بوده چطور بوده، که توضیحاتی رو فرمودید در این زمینه، که بندم یک نکته رو خدمت استولی یادآور شدم، اونم بحث پایان‌نامه های دوره ارشد و دکتری ما هستش که عموما اینها پاسخگوی نیازهای در واقع فعلی جامعه کشور ما نیستن و بعضن به عنوان یک کار در واقع دانشگاهی قلم داد میشن که بعدا هم در کتابخانه ها در واقع مورد نمیدونم حالا استفاده دیگران قرار خواهد گرفت یا نه. یک نکته ای رو در خلال این فاصله داشتید شما عرض میکردید، من خواهش میکنم اون نکتتون رو ادامه بدید تا انشالله من سوال بعدی رو از ازدالی یا جناب آقای دکتر سلیمانی داشته باشم.
بله، این موضوعی که پایان نامه هامون کارهای پژوهشی ما گاهن قابل استفاده نمیشن، کاربردی نمیشن، در همون بحث ضعف های علم پژوهش که من گفتم ارائه راهکارهای کاربردی چرا نمیشه، چرا اتفاق نمیفته، به خاطر این هستش که کاربرد محور نیست، به خاطر این هستش که حلقه ارتباط نیاز مراکز استفاده کننده از این محصول پژوهشی، این حلقه ارتباطی شکسته است، این حلقه ارتباطی ناقصه، لذا دانشجو خودش یا نهایتاً با محوریت و هماهنگی و همکاری خود استاد راهنما و مشاورش میره موضوعی رو انتخاب میکنه و روی اون کار میکنه. اما این موضوع آیا نیاز کشور رو رفع میکنه، نیاز فلان شرکت رو رفع میکنه؟ نه. این حلقه ارتباطی شرکت ها، صنایع و مراکز تولیدی ما، مراکز خدماتی ما و سایر مراکز و نهادهای دیگه‌ای که دغدغه علم و پژوهش دارن. ببینید یک بحث دیگه‌ای هم که در این موضوع هست،
نیازسنجی واقعی در این زمینه صورت نمی‌گیره. نه تنها بحث پایان‌نامه ما، پژوهش‌هایی هم که داریم
و حتی من به نظر من دانشجو رو ساق بدن، جهت بدن تا نیازهای کشور رو شناسایی کنه، بشناسه و در مسیر رفع اون نیازها پایان‌نامه خودش رو حرکت بده. و گاهن هم اتفاق افتاده، خب دانشجوها رو ما ملزم کردیم به اینکه 6 ماه تحویل بده، پایان‌نامه‌ت رو 1 ساله انجام بده، پایان‌نامه‌ت تا این وقت فرصت داری. آیا این اتفاقات در دنیای علم اینگونه است؟ سالهای سال طول میکشه تا یک نظریه اتفاق میفته، سالهای سال شاید یک پروژه تحقیقاتی اتفاق میفته تا یک افق جدیدی رو جلوی یک شرکت تولیدی قرار میده که بابا تو این جوری مسیر رو حرکت کن. لذا ما نباید دانشجوها رو متمرکز کنیم در زمان، محدودشون کنیم در زمان، نیاز رو به اونها بشناسانیم و در نهایت بتوانیم که انشالله یک کار خوبی رو از اونها به ثمر برسونیم. این فکر میکنم مهمترین در اصل مشکلی هست که در این حوزه وجود داره، در حالی که خدمتون عرض کنم خیلی از کارهای پژوهشی و علمی در فضای دنیا در سطح جهانی کاربرد محور هستن، مخصوصا در سطوح و مقاطع ارشد و دکتری. این اتفاق باید در جامعه ما بیش از پیش اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم آقای دکتر الوندی. جناب دکتر سلیمانی، بحث توسعه علم و پژوهش یکی از مهمترین اهداف کشورمون هستش و در بیانیه گام دوم هم به اون اشاراتی رفته. این بحث توسعه علم و پژوهش اساسا چه ملزوماتی رو در بر داره و اینکه در واقع در راه تحقق این امر هم با چه موانعی در واقع مواجه هستش؟
بله، بحث الزامات توسعه علم و پژوهش، بخشی از الزامات زیرساختی هستن، مثل توسعه دانشگاه ها، بحث توسعه پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری باید توسعه پیدا بکنه، بحث سرمایه انسانی ما نیاز داریم نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت بکنیم. گام بعدی منابع انسانیمون رو در واقع توانمند بکنیم و گام‌های بعدی باعث رشد و تعالی اینها بشیم و در گام آخر بحث سرمایه انسانی یه مقداری گرایش پیدا بکنیم به سمت جوانگرایی. اما الزام بعدی ما بحث ارتباطات هست که باعث یک در واقع شبکه‌ای شکل بگیره از نخبگان کشور، تعامل بین نخبگان، تعامل بین مراکز علمی و دانشگاهی، تعامل حوزه و دانشگاه، تعامل دانشگاه و صنعت و تعامل با نهادهای علمی و در واقع منطقه‌ای و جهانی. اینها هست که در واقع جز ملزومات توسعه علم و پژوهش هست. اما موانعی هم فراراه توسعه علم و پژوهش وجود داره. یکیش برمیگرده به خود علم و فرایند بلوغش در ایران که بیشتر جزیره ای ما رشد علمی داشتیم. ما وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای غربی میبینیم که اونجا ابتداعاً یک نظریه پردازی اومده، نظریه ای ارائه داده، همینجوری اندیشمندان بعدی اومدن نظریه ایشون رو نقد کردن و باعث شده به یک بلوغ و رشدی برسن. حتی از دل این رشد نظریه ها ما میبینیم که پارادایم هایی از پوزیتیویسم همینجوری انتقادی و رسیده تا پست مدرن و کثرت گرایی. در واقع اون رشد منظم و فرایند و آهنگ منظم رو ما در غرب داشتیم، ولی متاسفانه با تمام اطلاعات و آموزه‌هایی که در کشور وجود داره، ولی ما این فرایند و در واقع آهنگ منظم رو نداریم که یه مشکلی هست که به خود علم و فضای معرفت علمی برمیگرده و باید اصلاح بشه برای توسعه علمی. بحث بعد اینه که مبتنی بر نیاز نبوده. بحث پژوهش‌های ما درونزا نبوده، مبتنی بر نیاز ما شکل نگرفته. ما حتی از بعضی از رشته های علمی غفلت کردیم. یه سری رشته ها وارداتی هست بدون اینکه ما بدونیم با توجه به نیاز باشه داریم تو دانشگاه اجرا میکنیم، ولی بعضی از رشته هایی که نیاز داریم متاسفانه ازش غافل هستیم. یه سری موانع فرهنگی هست، ای که ما باور به پیشرفت علمی و حتی علم بومی بعضن نداریم و مدام همون وابستگی رو داریم. علم ترجمه‌ای یه جاهایی به ما لطمه زده که حضرت آقا به عنوان رهزنان فکر ازش یاد میکنن که تأثیری داره در فهم و ادراک تصمیم سازان ما، تصمیم گیران ما، که این خودش یک بلیه هست. چسبیدن به پوسته علم، ما نیومدیم علم بومی رو بهش توجه بکنیم و به هسته و مرکز علم و معرفت علمی بپردازیم. فضای نقد در کشور ما یه مقداری کم رنگ هست، باید جدیتر به اون بپردازیم. بخشش هم به نخبگان و اساتید ما برمیگرده که ما اساتید توانمندی باز هم تو کشور داریم، ولی میبینیم که خیلی به همدیگه ارجاع نمیدن آنطور که باید. در واقع شاید این جمله سخت باشه، ولی یه جایی میبینیم که حتی همدیگه رو بعضن قبول ندارن، ولی تو کشورهای دیگه اگه اندیشمندی به یه نقطه‌ای به جایی رسید به راحتی ازش استفاده میکنن، بهش منبع میدن و این شکلی باعث رشد همدیگه میشن. ولی همافزایی در بین نخبگان ما متاسفانه وجود نداره یا کم رنگ هست. یه سری ویژگی‌های شخصی در حالا برخی از اندیشمندان ما، بحث این که اون پشتکار لازم رو داشته باشن، جسارت علمی داشته باشن، اندیشمند بیاد به راحتی نظریه‌اش رو ارائه بده، از نقد نترسه. اینم یک حالا آسیب‌ها و ویژگی‌های شخصی هست. اشتغالات روزمره یه مقداری آسیب زده. ساعات تدریس زیاد اساتید ما به جایی که اساتید ما بیشتر بیان به سمت کارهای پژوهشی، کارهای علمی، می‌بینیم بخشی از وقت خوبشون رو در اختیار مباحث آموزشی قرار میدن. حالا بحث‌های بودجه و امکانات هست که باید بودجه بیشتری اختصاص پیدا بکنه. یک مقداری هم ما همچنان همونجور که آقای دکتر الوندی فرمودن به مبانی غربی همچنان وابسته هستیم که این آسیب میزنه و ضعف روشی که لازمه از نظر روشی هم ما یه مقداری تقویت بشیم که ایشالا بتوانیم توسعه و رشد علمی بیشتری رو رقم بزنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سلیمانی. آقای دکتر الوندی، یه چیزی که در خلال صحبت‌های از تولید و آقای دکتر سلیمانی بود این عدم تعامل بین بخش تولید و بخش علمی کشور ما است، در حالی که ما در دنیای مدرن امروز داریم میبینیم که در کنار هر بخش تولیدی اون بخش آرندی از چه قدرت و توانایی در واقع برخوردار است که این کمتر در کشور ما در واقع دیده شده و میشه. حالا فارغ از این مسائل، اگر موانع دیگه غیر از اون نکاتی که آقای دکتر سلیمانی اشاره کردن در راه در واقع توسعه علم و پژوهش در کشورمون مد نظر از تولی است بفرمایید، اگر نه که من سوال جدید رو مطرح کنم.
خواهش میکنم. نه، من در اون بعد ضعف‌ها در وضعیت علم و پژوهش خب مواردی رو اشاره کردم که به نظرم میرسه اون بحث اجماع نخبگی در حوزه توسعه علم و پژوهش ما بسیار جدیه، مخصوصا در حوزه تحول در علوم انسانی ما. این خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. ما متاسفانه در حوزه علوم انسانی یک اجماع نخبگی به دست نیاوردیم، چه در حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، انسان شناسی، خیلی تضارب آرا وجود داره و هنوز نتونستیم این اتفاق اجماع نخبگی رو رقم بزنیم.
و به نظر من آقای دکتر اگر ما تو این زمینه، یعنی در مقوله علوم انسانی، نتونیم به توفیقات ارزشمندی دست پیدا بکنیم، رشد و توسعه ما دقیقا در سایر بخش‌های دیگر علوم، به ویژه علوم پایه هم برای ما توفیقات
تحت تاثیر قرار میده. دنیا رو حوزه علوم انسانی، ما بعضی وقتا فکر میکنیم حوزه‌های نظامی و اینها دارن مدیریت میکنن، نه،
در حالی که حوزه علوم انسانی
داره مدیریت میکنه دنیا رو. من یه نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم. کتابی هست به نام ابر طبقه، آقای دیوید رادکاف نوشته این کتاب رو، که از مسئولین سابق ریاست جمهوری های سابق در از آمریکا و مسئولیتی رو داشته ایشون. کتاب هست در کشور هم ترجمه شده. بله، ترجمه شده و قابل دسترس است. در این کتاب خیلی نکته مهمی رو ایشون اشاره کرده که خب این ابر طبقه ها کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن و اینها چه کسانی هستن، ولی یک موضوعی رو مطرح میکنه که همون تایید فرمایش شما که در کنار شرکت های بزرگ و قولاسای اقتصادی دنیا یک ابر طبقه هایی وجود دارن که این رو هم شاید خیلی ها نمیبینن و اونها هستند که دارن دنیا رو مدیریت میکنن. اونها کیا هستند؟ دیگه اونها مشاورین در از مدیران این شرکت های بزرگ هستند که دیده نمیشوند. این مشاورین کیا هستند؟ اینها اندیشه ورزان و متفکرینی هستند که دارن اون راهکارهای کاربردی و سمت و سوی اون شرکت‌ها رو مشخص می‌کنن. یعنی اون محوریت علم و پژوهش در دست اون مشاورینی هستش که داره اتفاق در اصل محصول محوری و اینکه به نتیجه برسن، اثر بخش باشه شرکت‌هاشون در دنیا رو رقم می‌زنن. لذا من فکر می‌کنم این بحث وارداتی شدن به جای خلاقیت داشتن یکی از مشکلات موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و همچنین این مشکلاتی که هنوز در حوزه تحول علوم انسانی داریم، این یکی از موانع توسعه علم و پژوهش ما خواهد بود و نکات دیگری که از جمله نیازسنجی، مسئله شناسی، مسئله یابیمون به ویژه در حوزه علوم انسانی بیشتر نمایان هست. ما چرا؟ چون در حوزه علوم انسانی با پدیده‌های سیار روبرو هستیم و ردیابی اینها، دیدبانی اینها و رصد کردن اینها بسیار بسیار سخت هست و بعضن هم در مسئله شناسی، مسئله یابی این حوزه ها دوچار مشکل هستیم. این موضوع مهم هست. و نکته بعدی هم این که نگاه آینده پژوهانه و آینده نگارانه، با این که برنامه هم افق نو هست، یعنی این نگاه در جامعه ما حتی در سطح مسئولین و مدیران میانی کمتر دیده میشه. آینده پژوهی و آینده نگاری و نگارش آینده، ساختن آینده که مقدمه اون یک کار آینده پژوهانه میباشه، باید در حوزه علم و پژوهش ما بیشتر توجه بشه. علم و پژوهش بدون آینده پژوهی گاهن یکی دو مقطع زمانی کوتاه اتفاق میفته و باید همون اتفاق بیفته که اون کتاب باید در کتابخانه ها قرار بگیره و استفاده ای نشه.
و اساساً یکی از اهداف اصلی تدوین بیانیه گام دوم مسئولیت از طاقم همینه که افق جدید رو در دهه های بعدی، یعنی پس از این 40 ساله در واقع تعیین بکنه.
رستاخیز علمی معطوف به آینده است.
درود بر شما. آقای دکتر خیلی خلاصه، هم شما آقای دکتر سلیمانی و هم شما جناب آقای دکتر الوندی، الان ما در واقع با ترس بیش از حد نظام سلطه از پیشرفت علمی کشورم در واقع مواجه هستیم. ولی لازم می‌بینیم این حوزه تحریم‌هایی که نظام سلطه و در رأس اون آمریکا علیه کشور ما در واقع تدارک دیده، خیلی روز به روز داره وسیع‌تر میشه، به ویژه در زمینه آموزش و علم و فناوری. علت ترس این نظام سلطه در رأس اون ایالات متحده آمریکا از این پیشرفت‌ها چی هستش آقای دکتر سلیم؟ بله. خیلی خلاصه.
خب ما در حدیث داریم العلم سلطان، علم قدرت میده، علم قدرت پیشبینی میده، اصلا زندگی کردن به علمه و این اثرگذاری علم رو نشون میده. دستیابی ما به علم باعث میشه قدرت مدیریتی پیدا بکنیم، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی و یک پشتوانه مردمی رو بتونیم ایجاد بکنیم. اگر ما به یک جایگاه و قدرتی برسیم در منطقه، قطعا مراجعه و رجوع منطقه به ما بیشتر خواهد شد، تعامل منطقه بیشتر خواهد شد و هرچی تعامل بیشتر باشه حضور آمریکا در منطقه کمرنگ خواهد بود. به همین ترتیب میبینیم که اونها میان اندیشمند و دانشمند هسته‌ای ما رو ترور میکنن، دانشمند نظامی ما رو ترور میکنن برای اینکه حضور خودشون رو بیشتر تثبیت بکنن و هرچه ما در زمینه علمی رشد بکنیم حضور اونها طبیعتاً کمرنگتر خواهد شد. اونها امروزه با مازاد تولید مواجهن در زمینه‌های مختلف.
نقش سلطه‌گرانه خودشون رو تو این قضیه ما میتونیم کمرنگ بکنیم.
بله، اونها امروزه با مازاد تولید مواجهن تو تسلیحات، بسای دیگری و حضور ما و رشد علمی ما دست اونها رو از منطقه کوتاه خواهد کرد. به همین دلیل اونها میان و مانع رشد علمی ما میشن و آسیب میزنن.
آقای دکتر الوانی در حد چند جمله شما؟
بله خواهش میکنم. من خیلی خلاصه بگم خدمتتون. تجربه علمی ما در حوزه نظامی و پزشکی به آمریکا چی رو نشون داده؟ همش رشد شتابان به شدت. حالا شما تصور کنید این تجربه با یک جمعیت جوان تحصیل کرده در حوزه آموزش و علم برسه در حوزه فرهنگی ما، چه اتفاقی خواهد زد؟ مطمئن باشید که دیگر آمریکا باید این استیلا و چیرگی خودش رو،
هژمونی خودش رو
و هژمونی خودش رو جمع بکنه، مخصوصا این که این تجربه علمی ما در سالهای سال در حوزه نظامی و پزشکی که با یک روحیه انقلابی و جهادی اتفاق افتاده، در حوزه فرهنگی هم اتفاق بیفته. و چرا آمریکا امروز دست بر جنگ کانون فرهنگی گذاشته؟ به خاطر همین موضوع هستش که اون تجربه علمی ما وارد حوزه علوم انسانی، وارد حوزه فرهنگی اجتماعی ما قرار بگیرد، به همان رشد شتابانی که در حوزه نظامی و پزشکی رسیدیم خواهیم رسید. و اینجا دیگه واقعا در بحث محتوای فرهنگی و بحث‌های فرهنگی اون مباحث کاپیتالیسم و سرمایه‌داری و مارکسیستی و اینا همه زیر سوال خواهد رفت.
ممنونم جناب دکتر الوندی. خیلی سپاسگزارم از مهمانان ارجمند برنامه امروز، جناب دکتر مجید سلیمانی مسئول محترم پژوهشکده فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه امام صادق علیه السلام و جناب دکتر هومن الوندی مدیر محترم گروه علوم اجتماعی و ارتباطات پژوهشکده فرهنگ اجتماعی امام صادق علیه السلام. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید و امیدوارم که برنامه امروز تونسته باشه مورد لطف و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا یک برنامه دیگه از سری برنامه افق‌های نو در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خواهیم بود و همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظ.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه. انشالله امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب من، هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که هم اکنون مشاهده می کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما هم داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه خودتون بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. خب همکنون ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر پاکزاد، مدیر کل منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، و میخواییم در خصوص کم و کیف امداد رسانی به هموطنان عزیز سیل زدمون در اونجا با ایشون وارد گفتگو بشیم. آقای دکتر پاکزاد سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم رحمت الله، صبحتون بخیر، ایشالا روز خوبی داشته باشید. در خود شما هستم.
سپاسگزار میشیم از اینکه شما در حد 2 دقیقه اطلاع رسانی رو بفرمایید از وضعیت هموطنان عزیز سیل زدمون در استان خودتون.
از کارم داد بحثایی که فرمود امداد و نجات اینا حوزه دستگاه‌های سایر اعضای استاد بحران از عزیزان الالعمل، عزیزان نظامی و اورژانس، دستگاه‌هایی که در تحت مدیریت بحران استان فعالیت ما هم در واقع فعال بخشای کاری داریم آسیب شناسی می‌کنیم در واقع مناطقی که سیل زده هستن و یه برنامه ای هم در واقع مثلا تو قسمت دشتیاری داریم پیاده میکنیم با پیگیری که جناب استاندار داشتن و همکارمون ریاست سازمان جنگل ها در کشور، که انشاءالله بتونیم این مناطق بالا دست شد به صورت ویژه دچار احداث دچار فعل شدن بتونه جای ببینیم و یه سری کارهای آبخیزداری رو و آبخیزداری بالا دست انجام بدیم، انشاءالله که منطقه دوباره مسئول باشه از سیل و سیلبردگی. مصادرید که این سیلاب ها علارغم که استان موسان کم بارشید و از میانگین کشوری هم بالای حدود 150 میلیتر ما کمتر داریم میدان بارش، ولی نوع بارندگی و پاراستنشش طوری هست که استان ما سیلخیزی زیاد رو ایجاد میکنه و بهترین فعالیت جلحت کاهش اثرات سیل کارهای آبخیزداری و آبخانداری در بالا دست روزاست که ما در استان کارها رو انجام میدیم و این نشه امیدواریم که بتونیم تا همین 2-3 ماه آینده یک بخش بزرگی از منطقه سیل زده رو که بالادست رو تثبیت بکنیم، انشاءالله که خطرات بعدی کمتر باشه. ما در خوش هستیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر پاکزاد، انشاءالله که شاهد بهبود اوضاع